ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. یک مقام بهداشتی از مشکل تأمین مواد اولیه برای واکسن ایرانی خبر داد. ارتش اسرائیل برای آمادگی حمله احتمالی به ایران بودجه چند میلیاردی درخواست کرد. سعد حریری از تشکیل دولت جدید لبنان منصرف شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. مینو مهرز عضو تیم تحقیقات واکسن کووا برکت روز پنجشنبه علت تأخیر در تولید واکسن برکت را تامین مواد اولیه عنوان کرد. به گفته او واردات این مواد اولیه از اروپا به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه شده است. مینو مهرز همچنین خبر از رد خارج شدن بیش از 1 میلیون دوز واکسن برکت را به دلیل مشکلات در پر کردن ویال‌ها تکذیب کرد. قبلا حجت نیکی ملکی رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام که واکسن کرونا برکت را تولید می کند گفته بود که 1,200,000 دوز واکسن برکت در مرحله پر کردن ویال ها دچار مشکل شده و از چرخه خارج شدند. افزایش آمار جانباختگان و ابتلا به کرونا در ایران در حال ادامه دارد که بسیاری از مردم و حتی مسئولان از روند کند واکسیناسیون در کشور انتقاد می کنند. رسانه‌های اسرائیلی شامگاه چهارشنبه گزارش دادند که ارتش این کشور خواهان افزایش بودجه به میزان میلیاردها شکل شده تا خود را برای حمله نظامی احتمالی به تاسیسات اتمی ایران آماده تر کند. بنابر گزارش‌ها این درخواست در جریان مباحثات جاری میان دولت جدید اسرائیل با وزارت دارایی ارائه شده، اما مبلغ دقیق آن محرمانه است. در حالی که اسرائیل در 2 سال گذشته درگیر بحران سیاسی ناشی از 4 انتخابات پارلمانی پیاپی بوده، دولت وقت بنیامین نتانیاهو مدت ها از تصویب بودجه 2 ساله اسرائیل خودداری می کرد و همه نهادها شامل ارتش بودجه تنخواه گردان می گرفتند. اما نفتالی بنت، نخست وزیری که از 1 ماه پیش قدرت را از دست بنیامین نتانیاهو درآورده و به دست گرفته، خود را برای تصویب بودجه 2 ساله آماده کرده است. به گزارش شبکه کان اسرائیل، افزایش چشمگیر بودجه نظامی را در حالی بررسی می‌کند که احتمال می‌دهد مذاکرات قدرت‌های جهانی با ایران بر سر برجام به بنبست برسد. سعد حریری روز پنجشنبه از تلاش برای تشکیل دولت جدید لبنان انصراف داد و اعلام کرد که روشن است نمی‌تواند با میشل اون رئیس جمهوری به توافق برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با توجه به اینکه هیچ جایگزینی برای تصدی سمت نخست وزیری لبنان وجود ندارد، امید برای تشکیل دولتی که بتواند به وضعیت اقتصادی این کشور سر و سامان دهد به حداقل رسیده است. لبنان از بحران شدید اقتصادی رنج می‌برد و بانک جهانی این کشور را یکی از بدترین بحران‌ها در تاریخ مدرن توصیف کرده است. پوند، واحد پول لبنان، ظرف 2 سال اخیر بیش از 90% ارزش خود را از دست داده و باعث تشدید فقر و کمبود مواد غذایی، سوخت و دارو در این کشور شده است. و ما خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه از کشف یک چاه شراب در لرستان خبر دادند. محتویات این چاه که بنابر اعلام خبرگزاری ها در حوالی یکی از روستاهای خرم‌آباد مرکز استان لرستان کشف شده بود، با دستگاه‌های پمپاژ آب به وسیله پلیس بیرون آورده شده. در خبرگزاری‌ها آمده که در این چاه مشروبات الکلی دستساز تولید و نگهداری می‌شد و پلیس پس از دریافت اطلاعاتی در این مورد یک تیم تحقیقات را به محل اعزام کرد. درباره مقدار شراب ذخیره شده در این چاه و بازداشت افرادی در این ارتباط تا کنون هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. رادیو فردا در این ارتباط با سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، گفتگو کرده است.
واقعیت اینه که تقریبا از دهه 70 به این سو الگوی مصرف مواد در ایران تغییر کرد و الکل به طور جدی سهم زیادی رو در کنار سایر مواد از جمله مواد مخدر و تریاک به دست آورد. طی سالهای اخیر هم گزارش‌ها نشون میده که مصرف الکل به صورت خیلی جدی در ایران افزایش پیدا کرده. اجازه بدید به چند تا رقم اشاره بکنم. اولا که مطالعه شده دیدن که در محیط‌های کار در بین کارکنان مصرف الکل قابل توجهه، یعنی حدود 12.4% نیروی کار تو محیط کشور گفته که سابقه مصرف الکل داره. 2.3% از این جمعیت گفتن که تقریبا به طور دائم مصرف میکنن. در برخی استان‌ها خیلی به میزان قابل توجه مصرف الکل بالا بوده. و مهم اینه که مثلا اگر همین عدد و رقم ها رو مقایسه کنیم با استرالیا که مصرف الکل هم غیر قانونی نیست، میبینیم که در استرالیا بین کارگران فقط 18.3% سال یک مرتبه مصرف کردن. اینو مقایسه کنید با 12.4% ایران غیر قانونی مصرف غیر قانونی مواد، یا 8% کارگرا توی استرالیا در هفته یک بار مواد مصرف کردن در حالی که توی ایران 2.3%. درسته که میزان مصرف الکل در ایران در مورد استرالیا کمتره، اما نکته اساسی اینه که اولا رشد مصرف الکل در ایران بسیار جدیه و ثانیاً مقایسه کنید وضعیت ایرانی که الکل ممنوع در مورد استرالیا که آزاده.
آقای مدنی، حالا آیا گروه‌های سنی و اجتماعی مختلف در مورد نوشیدن الکل رویکردهای متفاوتی دارند؟ به طور مثال وضعیت جوانان و میزان استفاده اونها از الکل تا چه اندازه است؟
نکته که مهمه اینه که مثل سایر مواد مصرف الکل در گروه‌های سنی پایین‌تر هم نفوذ کرده، یعنی الان مصرف الکل رو ما در سنین پایان دوره راهنمایی و دوره دبیرستان می‌بینیم. در یه مطالعه نشون داده شده که نزدیک 3.5% دانش آموزان متوسطه یعنی دبیرستانی الکل مصرف می‌کنند. باز نکته حائز اهمیت اینه که در یک نظرسنجی که از مردم پرسیده شده که آیا اسم یک از مشروبات الکلی رو میتونید نام ببرید، 90% یک اسم رو بردن، یعنی آشنا بودند با یکی از مواد الکلی، و 45.8% نه از که 45% گفتن که بله ما مواد الکلی رو دیدیم. این نشون میده که دسترسی به مشروبات الکلی و همینطور آشنایی با اون بسیار بالاست. به طور کلی و بر اساس مطالعه‌ای که باز در کل جمعیت 15 تا 64 سال انجام شده، نشون داده شده که تقریبا 11.7 یعنی 12% جمعیت ایرانی 15 تا 64 سال سابقه مصرف الکل دارن و 2.7%شون مصرف دائم دارن. ما موقعی که میگیم 2.7% مصرف دائمی دارن که البته این هم مال چند سال پیش شواهد نشون میده که افزایش پیدا کرده، ولی معنیش اینه که مثلا 2,400,000 مصرف کننده الکل دائمی داریم. و از همه باز نکته مهمتر اینه که سرانه مصرف الکل در ایران به شدت بالاست، یعنی در بین مصرف کنندگان الکل سرانه مصرف 24.8 لیتره و این در کل خاورمیانه بالاتر از همه کشورها، در مدیترانه شرقی بالاتر از همه کشورها. این گزارشی که سازمان بهداشت جهانی راجع به مصرف الکل در ایران داره. بنابراین میبینید که ما با یک تقاضای بسیار بالا و فزاینده برای مصرف الکل مواجهیم در ایران و طبیعیه که اون وقت دیگه میتونه که شیشه تبدیل بشه به دبه، دبه تبدیل بشه به چاه، چاه تبدیل بشه به رودخونه و گرفتاری‌های متعدد ایجاد کنه، از جمله یکی از گرفتاری‌های جدی که تو این سال‌های اخیر بوده مردم میره ناشی از مصرف الکل بوده که میتونسته که خطرناک باشه و موجب مرگ یا کوری افراد بشه.
آقای مدنی، چگونه است که 42 سال از استقرار جمهوری اسلامی میگذره و همون جوری که شما گفتید از پیک و گیلاس و شیشه و دبه اکنون به چاه رسیده و چرا این 80 ضرب شلاق در مورد دستگیری اول و احتمال اعدام در صورت تکرار اون نتونسته مردم رو از استفاده از الکل و چاه شراب مبرا کنه؟
ببینید، تردید نکنید که پروژه جمهوری اسلامی به عنوان یه پروژه اجتماعی فرهنگی به طور قطع با شکست مواجه شده. این فقط در حوزه مصرف مواد یا الکل نیست، حتی در حوزه‌های دیگه. همین اخیراً شما فیلم رفتار دختر اسپانی رو دیدید و فهمه کشی. در واقع نسلی که دقیقاً نسلی بوده که در سالهای بعد از انقلاب متولد شده، در سیستم آموزشی و نظام آموزشی ایران آموزه گسترش دیده، تحت تأثیر رسانه‌های رسمی بوده، اساساً مسیر کاملاً واگرا با ارزش‌ها و معیارهای جمهوری اسلامی پیدا کرده. و یکی از نمودهای این همین مصرف الکل که به رغم این که منع شده، ولی به شدت در میان گروه‌های سنی جوان هم نفوذ داره، هم در این نفوذ رو به افزایش.
کشف یک چاه شراب در روستاهای خرم‌آباد لرستان. با سعید مدنی، جامعه شناس ارشد در ایران، گفتگو می‌کردیم.
آنگلا مرکل.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با دعوت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در دیداری رسمی امروز وارد واشنگتن شد. به همین مناسبت شماری از رسانه‌های آلمان به اظهار نظر در این باره پرداختند و گزارشی داریم از همکارم شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نخستین رئیس دولت یکی از کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا است که پس از راهیابی جو بایدن به کاخ سفید واشنگتن به آمریکا دعوت شده. روزنامه آلمانی زودوچه در آغاز با اشاره به این موضوع می نویسد: مناسبات آلمان و آمریکا که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به سطحی نازل تنزل کرده بود، دیدار تازه مرکل از واشنگتن می تواند آغازی نو در روابط دو کشور پدیدار کند. از طرفی برای آنگلا مرکل این دیدار به احتمال زیاد آخرین سفر رسمی او به آمریکاست، چرا که مرکل پس از 16 سال و 4 دوره در مقام صدر اعظمی دیگر در انتخابات سراسری 4 مهر ماه امسال شرکت نخواهد کرد. این روزنامه آلمانی در ادامه به دستور کار مذاکرات مرکل بایدن هم اشاره کرده که از آن جمله میتوان ابتدا به طرح انتقال گاز از روسیه به آلمان اشاره کرد. این پروژه گازرسانی از دوران ترامپ تا به امروز به نوشته این روزنامه مشاجره آمیز بوده، ولی دو طرف یعنی مرکل و بایدن هفته هاست تلاش می کنند سرانجام به مصالحه‌ای دست یابند. افزون بر این طرح گازی موسوم به نورد استریم 2، مناسبات تجاری با چین، اختلاف دو کشور در سر تعرفه‌های گمرکی و بالاخره آینده سازمان تجارت جهانی نیز از جمله دیگر مواردی است که در دستور مذاکرات مرکل بایدن در کاخ سفید واشنگتن قرار دارد. شبکه اول تلویزیون آلمان هم در تحلیلی با اشاره به آشنایی صدر اعظم آلمان و جو بایدن از دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به این سو می نویسد: طی 16 سال اخیر که مرکل رهبری آلمان را در دست دارد، تا کنون 4 رئیس جمهور آمریکا به ترتیب جورج دبلیو بوش، باراک اوباما، دونالد ترامپ و جو بایدن جملگی میزبان او در کاخ سفید واشنگتن بودند. این شبکه تلویزیونی در ادامه با اشاره به ضیافت شام امشب به افتخار صدر اعظم آلمان در کاخ سفید واشنگتن به طرح گازی نورد استریم 2 هم اشاره کرده و نوشته: دولت جو بایدن اخیراً روشن ساخته که این پروژه انتقال گاز از روسیه به آلمان نباید خللی در مناسبات برلین واشنگتن ایجاد کند و به این دلیل جو بایدن از اعمال تحریم‌ها علیه شرکت‌های اروپایی این طرح گازی فاصله گرفته. و در پایان شبکه NTV هم در گزارشی با اشاره به دیدار خداحافظی آنگلا مرکل از آمریکا به گفتگوی تازه جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور اسبق آمریکا، پرداخته که در آن 16 سال زمامداری آنگلا مرکل را ستوده و گفته او هرچه کرد بهترین ها را برای آلمان انجام داد و زنی است که در رهبری کردن ترس و واهمه تا کنون به خود راه نداده و راه او میتواند سرمشقی برای زنان و دختران باشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و کوتاه بشنوید که اسحاق جهانگیری میگوید جمهوری اسلامی نتوانسته به واسطه تحریم‌های اقتصادی آمریکا پول‌های بلوکه شده خود را از کشورهای همسایه و حتی کشورهای به گفته او به اصطلاح دوست ایران دریافت کند. معاون اول حسن روحانی عصر چهارشنبه در سخنانی در محل بانک مرکزی ایران از جمله گفت: که فکر نمی کردیم حتی هند نیز از ایران نفت نخرد و ما به ازایی ندهد و حتی روسیه و برخی کشورهای همسایه که برای استقلال کشور آنها به گفته او از خون فرزندانمان گذشتیم نیز چنین اقداماتی انجام دهند و ما را در جنگ اقتصادی تنها بگذارند و مقابله به مثل نیز با آنها نکردیم. سری بزنید به وبسایت ما.